صفحه 76. دومین تفاوت بین افراد برنده و بازنده قمار زندگی و یا افراد خوشبین و بدبین در اعتقاد آنها به فراگیر بودن مشکلات است. افراد موفق هرگز یک مشکل را فراگیر در نظر نمی آورند و نمی گذارند که یک مشکل جزئی تمام زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. مثلا اگر چاق باشند می گویند بسیار خوب، من یک مشکل جزئی در مورد نحوه غذا خوردن دارم، و نمی گویند مشکل اساسی خود من هستم، چون که اصولا پرخورم و این عیب زندگی مرا تباه کرده است. برعکس، افراد بدبین یعنی کسانی که یاد گرفته اند ناتوان باشند، عقیده دارند که چون یک بار شکست خورده اند لذا افرادی شکست خورده اند چون مشکلات مالی دارند، پس زندگی آنان به کلی تباه شده است. همسرشان ترکشان خواهد کرد و فرزندانشان بی سرپرست خواهند ماند و غیره. به زودی به این عقیده می رسند که همه این مشکلات غیر قابل رفع اند و سپس احساس ناتوانی و بیچارگی می کنند. تصور کنید که حالت همیشگی و حالت فراگیری با هم توأم شوند. برای فائق شدن بر مشکل همیشگی بودن و فراگیر بودن، راه حل آن است که کاری را در نظر بگیرید که حتما قادر به اداره و انجام آن باشید و سپس در آن جهت دست به عمل بزنید. همین که این کار را شروع کنید، بسیاری از باورهای محدود کننده خود به خود از میان می روند. سومین مشکل اعتقادی را که سلیگمن ذکر کرده است، الگوی شخصی است. اگر هر شکست را به صورت مشکل قابل اصلاح و یا آموزنده در نظر نیاوریم، بلکه علت را در نقص شخصیت خود ببینیم، گرفتار الگوی شخصی شده ایم. به هر حال چگونه می خواهید در زندگی خود تغییر عظیمی ایجاد کنید؟ آیا ساده تر این نیست که برخی اعمال خود را در زمینه های معین تغییر دهید؟ به هر حال از این که مشکلات را مربوط به شخص خود بدانید اعتراض کنید، چون نتیجه ای جز خودخوری نخواهد داشت. داشتن این گونه اعتقادات محدود کننده و بازدارنده به منزله این است که سم کشنده ای را هر دقیقه به خود تزریق کنید تا اینکه مقدار آن تدریجا به حدی برسد که نتیجه ای جز مرگ و نابودی نداشته باشد. البته این سم فوراً ما را نمی کشد، اما با قبول هر یک از این عقاید مرگ احساسات و عواطف ما شروع می شود. بنابراین باید به هر قیمتی که شده این افکار و عقاید را از خود دور سازید. به خاطر داشته باشید به محض اینکه ما عقیده ای را پذیرفتیم، مغز ما به طور خودکار هر نوع دلیل مخالف را پس می زند و به جستجوی پایه های مرجعی می پردازد که موجب تقویت آن عقیده شوند. بیماری و سلامت، بدبختی و سعادت و فقر و غنا ساخته ذهن ماست. ادموند سپنسر. چگونه عقاید خود را تغییر دهیم؟ هر موفقیت فردی با یک تغییر اعتقاد آغاز می شود. برای ایجاد این تغییر بهترین راه آن است که در ذهن خود رنج فراوانی را با عقیده قبلی همراه سازیم. باید در اندرون خود عمیقاً احساس کنید که داشتن آن اعتقاد نه تنها در گذشته رنج و زحمت فراوانی برای شما ایجاد کرده است، بلکه در حال حاضر نیز موجب ناراحتی است و سرانجام در آینده نیز عواقب دردناکی به همراه خواهد داشت. پس از آن باید برای عقاید نیروبخش و مفید نتایج ارزنده و لذت بخشی در نظر آورید. این الگوی اساسی را برای ایجاد تغییر در زندگی مکررن بررسی خواهیم کرد. به یاد داشته باشید که هر عملی که ما انجام می دهیم یا برای کسب لذت است و یا برای دفع رنج، و علت این که به اموری اعتقاد قطعی داریم این است که ترک آن اعتقاد را مایه درد و رنج و نگه داشتن آن عقیده را موجب خوشی و راحتی می دانیم. مطلب دوم ایجاد تردید است. اگر با خود صادق باشید، قبول خواهید کرد که سالها پیش عقایدی داشته اید که با تمام وجود و قلب و روح خود از آنها دفاع می کرده اید، اما امروز تقریبا خجالت می کشید که به آنها اعتراف کنید. چرا چنین شده است؟ ممکن است تجربه تازه ای کسب کرده باشید، و یا اتفاقی در زندگی شما افتاده است که با آن اعتقاد مغایر بوده و نادرستی آن را به اثبات رسانده است. تجربه های تازه سؤال تازه ای را مطرح می کنند. الگوهای اطمینان ما را به هم می ریزند و پایه های مرجع اعتقادات ما را سست و لرزان می گردانند. البته تجربه تازه به خودی خود و لزوماً موجب تغییر اعتقاد نمی شود. ممکن است تجربه کسی کاملاً برخلاف اعتقاداتش باشد و معذالک طوری آن تجربه را تعبیر و تفسیر کند که موجب تقویت عقیده اش شود. در جنگ خلیج فارس صدام حسین همین کار را می کرد. یعنی علی‌رغم خرابه هایی که در اطرافش بود تأکید می کرد که دارد در جنگ پیروز می شود. در یکی از سمینارهایم خانمی دچار حالت احساسی و عاطفی غریبی شد و این مدعی شد که من نازی هستم و از طریق دستگاه تهویه مطبوع گاز نامرئی و مسمومی را وارد سالن کرده ام. من برای اینکه او را آرام کنم لحن صدایم را پایین آوردم و کندتر و ملایمتر به صحبتهایم ادامه دادم که این شیوه برای آرام کردن طرف مقابل امری عادی است. اما او گفت ببینید گاز سمی دارد روی خودش هم اثر می کند. کاری به آنچه گذشت نداریم، اما حرکت مرا دلیل بر این گرفت که همه ما داریم مسموم می شویم. البته آن روز توانستم الگوی او را با شیوهی که در فصل بعد شرح خواهم داد در هم بریزم. تجربه های تازه در صورتی موجب تغییر می شوند که باورهای ما را زیر سؤال ببرند. به خاطر داشته باشید که وقتی ما به مطلبی معتقد شدیم دیگر درباره آن چون و چرا نمی کنیم و به محض اینکه عقاید خود را مورد سؤال قرار دهیم، معنیش این است که ایمان مطلق خود را از دست داده ایم، یعنی پایه های مرجع آن میز فرضی را تکان داده ایم و لذا دیگر اطمینان مطلق به درستی عقیده خود نداریم. آیا تا کنون شده است که در مورد توانایی خود نسبت به انجام کاری شک کنید؟ در این گونه مواقع معمولاً از موضع ضعف پرسشایی از خود می کنید. اگر موفق نشوم چه؟ اگر حسابهایم درست در نیاید چه؟ اگر آنها از من خوششان نیاید چه؟ بدیهیست این گونه سوالات اگر به منظور محک زدن اعتقاداتی مطرح شوند که آنها را کورکورانه پذیرفته ایم بسیار مفید و نیرو بخشند. در واقع بسیاری از اعتقادات که آنها را به موقع خود مورد سوال قرار نداده ایم با اطلاعاتی که از دیگران میگیریم تقویت میشوند. اگر عقاید خود را مورد دقت و بررسی دقیق قرار دهیم متوجه میشویم که بسیاری از عقایدی را که به طور ناآگاهانه پذیرفته ایم پایه و اساسی به جز تصورات و پیش‌فرض‌های غلط نداشته اند. اگر با ماشین تحریر و یا کامپیوتر آشنایی دارید، مثال جالبی برایتان دارم. در روی ماشین تحریر و همچنین کامپیوتر، حروف الفبا به ترتیب خاصی پهلوی یکدیگر چیده شده اند که با ترتیب معمولی حروف الفبا یکی نیست و این ترتیب در 99% از ماشین‌های تحریر یکی است و به صورت استاندارد بین‌المللی درآمده است. این ترتیب حروف و ارقام کوئرتی نامیده می شود. توضیح حاشیه: کوئرتی QWERTY، کلمه کوئرتی از اتصال 6 حرف بالا و سمت چپ ماشین تحریرهای لاتین معمولی به دست آمده است و فاقد معنی است. ادامه متن. به نظر شما این سیستم به چه علت در دنیا پذیرفته شده است؟ آیا علتش این نیست که این ترتیب بهترین و راحت‌ترین ترتیب قرار گرفتن حروف است و سرعت ماشین نویسی را بالا می‌برد؟ این سیستم 120 سال است که در دنیا مراعات می‌شود و کمتر کسی است که آن را مورد سؤال و بررسی دقیق قرار دهد. اما حقیقت آن است که این سیستم بدترین و نامناسب‌ترین شکل قرار گرفتن حروف است که می‌توان آن را تصور کرد. سیستم های دیگری به وجود آمده اند که به مراتب راحتتر و سریعتر از سیستم کوئرتی هستند. در واقع سیستم کوئرتی برای این منظور طراحی شده است که سرعت ماشین نویسی را کاهش دهد. زیرا در آن زمان ماشین ها به صورت مکانیکی بودند و چنانچه سرعت دست ماشین نویس از حد معینی بیشتر می شد، اهرم های ماشین تحریر در هم گیر می کردند. شما اعتقادات فراوانی در مورد مسائل روزمره زندگی دارید، اینکه چه کسی هستید و چه قابلیت هایی دارید، دیگران باید چگونه رفتار کنند، یا اینکه فرزندان شما دارای چه توانایی هایی هستند، و هرگز این باورها را مورد سوال و دقت قرار نداده اید. چه بسا اعتقاداتی دارید که موجب تضعیف شماست و شما از آنها بیخبرید. هر مطلبی را که مورد سوال و بررسی قرار دهید، سرانجام در شما تردید ایجاد می شود. از جمله مواردی که نسبت به آنها اطمینان قطعی دارید و کمترین شکی در مورد آنها به خود راه نمی دهید. متاسفانه در سازمان سیا و سایر سازمان‌های ضد جاسوسی از این شیوه برای شستشوی مغزی انسان استفاده می‌کنند. یعنی ابتدا اعتقادات فرد را زیر سوال می‌برند و مورد بررسی و موشکافی قرار می‌دهند و پس از اینکه ایمان او متزلزل شد، عقاید تازه‌ای را در ذهن او وارد می‌سازند. مأمورین این سازمان‌ها بسیار در کار خود خبره هستند. من بر حسب اتفاق شاهد کار آنها بوده و از اینکه با سرعت چیزهایی را که افراد یک عمر باور داشته اند تغییر می دهند تعجب کرده ام. من شیوه کار آنها را یاد گرفتم و توانستم با استفاده از این تکنیک عقاید محدود کننده و بازدارنده را از صفحه ذهن خود پاک و باورهای نیروبخش و امیدوار کننده ای را جایگزین آنها سازم. باورهای ما از لحاظ قطعیت عاطفی و شدت و ضعف یکسان نیستند و لازم است که میزان نیرومندی این باورها را بشناسیم. من باورها را به سه دسته تقسیم کرده ام: نظرات، عقاید و ایمانها. اما نظر چیزی است که نسبت به آن احساس اطمینان نسبی می‌کنیم، ولی این اطمینان جنبه موقت دارد و ممکن است به سهولت تغییر کند. یعنی پایه‌های مرجع این نوع باور سست و لرزان و بیشتر مبتنی بر احساسات است. مثلا ممکن است بعضی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری صرفاً به خاطر اینکه لحن صدای کسی خوب است به او رأی دهند، ولی بعد که عملکرد او را دیدند نظرشان عوض شود. نظرات به سهولت پذیرفته می‌شوند و پایه‌های آنها را معمولاً احساسات لحظه‌ای تشکیل می‌دهد. برعکس عقیده پایه‌های بسیار محکم‌تری دارد و ما از نظر عاطفی بسیار به آن پایه‌ها اهمیت می‌دهیم. این پایه‌ها موجب می‌شوند که نسبت به آن عقیده اطمینان مطلق داشته باشیم و چنان که گفته شد این پایه‌ها اقسام مختلف دارند که ممکن است از طریق تجربه‌های شخصی، اشخاص و منابع دیگر و حتی تصورات روشن و قوی خودمان به دست آیند. کسانی که به عقیده ای معتقدند معمولاً چنان نسبت به آن اطمینان دارند که درهای ذهن خود را به روی هر عقیده مخالف می‌بندند. اما اگر با آنها روابط صمیمانه ای برقرار کنید، ممکن است این الگو را به هم بزنید و در نتیجه حاضر شوند پایه‌های اعتقادی خود را زیر سوال ببرند و به عقاید تازه توجه کنند. اما ایمان فراتر از عقیده است و همراه با عواطف و احساسات گسترده و بسیار قوی است. کسی که به نظریه ای ایمان دارد نه تنها به آن یقین و اطمینان دارد، بلکه چنانچه بخواهیم آن نظریه را مورد سوال قرار دهیم عصبانی می شود. شخص با ایمان حاضر نیست حتی برای یک لحظه پایه های ایمانی خود را مورد تردید قرار دهد و معمولاً نسبت به عقاید تازه مقاومت می کند و حتی آزرده می شود و می رنجد. در طول تاریخ بسیاری از کسان به خاطر ایمان خود دست به خودکشی زده و یا نزدیکان خود را مثلا در پای بت‌ها قربانی کرده اند. حتی اقوامی به خاطر اینکه دو گونه تصور از یک خدای واحد داشته اند سالها به جنگ و جدال و قتل نفس پرداخته اند. البته حالات شدید ایمانی معمولا با تعصب همراه است. مثلا کسی که با آزمایش‌های هسته‌ای در زیر زمین مخالف است برای خود صاحب عقیده است. اما اگر دست به عمل بزند، عملی که شاید از نظر سایر افراد اجتماع پسندیده نیست، و یا اینکه در مقام اعتراض دست به تظاهرات خیابانی بزند، صاحب ایمان است. یا کسی که مدافع آموزش و پرورش عمومی است دارای عقیده است، اما اگر داوطلبانه در نهضت‌های سوادآموزی خدمت کند دارای ایمان است. تفاوت عقیده و ایمان در این است که فرد مؤمن چنان شور و اشتیاقی نسبت به باورهای خود دارد که از دست دادن به عمل نمی هراسد، حتی اگر عمل او مورد قبول جامعه نباشد و یا اینکه دیگران عمل او را مورد تمسخر قرار دهند. شاید بزرگترین تفاوت عقیده و ایمان در این باشد که ایمان در اثر وقایع عاطفی مهم ایجاد می شود و همراه با این فکر است که اگر به این موضوع ایمان نداشته باشم رنج عظیمی در انتظارم خواهد بود، هویت خود را از دست می دهم و آنچرا که در طول سالها رشته ام پنبه خواهد شد و در نتیجه بقای فرد منوط به داشتن آن عقیده می شود. داشتن تعصب می تواند خطرناک باشد، زیرا هر وقت که می خواهیم احتمال بدهیم که شاید اعتقادات ما اشتباه است در دام تعصب می افتیم و لذا همین طرز فکر ممکن است برای ما شکست های دراز مدتی را در پیش داشته باشد. گاهی نفع ما در این است که به بعضی چیزها عقیده داشته باشیم و نه ایمان. از سوی دیگر ایمان از آنجا که شور و شوق و حرکت ایجاد می کند می تواند بسیار مفید و نیرو بخش باشد. رسیدن به هدفهای بزرگ نیاز به تلاش و پشتکار و اشتیاق فراوان دارد و معمولاً بدون داشتن ایمان میسر نیست. اغلب اوقات برای اینکه بر زندگی خود و یا جنبه‌هایی از آن مسلط شویم، بهترین راه آن است که عقیده خود را به ایمان مبدل سازیم. به خاطر داشته باشید که ایمان شما را به عمل وامی دارد و به سوی هدف پیش می‌برد و سبب می‌شود که هر مانعی را از پیش پای خود بردارید. عقیده نیز ممکن است چون این خاصیتی داشته باشد، اما جنبه هایی از زندگی ما هست که به قدرت ایمان نیاز دارد. فرضاً اگر ایمان داشته باشید که وزن شما نباید از حد معینی تجاوز کند، این باور باعث می شود که مدام به فکر سلامت خود باشید و در نتیجه از زندگی خود لذت ببرید و دچار سکته قلبی نشوید. اگر ایمان داشته باشید که فرد هوشمندی هستید و همیشه می توانید راههایی برای هر کاری پیدا کنید، این باور موجب می شود که در موقع بروز مشکلات از فکر خود استفاده کنید. ایجاد ایمان دارای چند مرحله است. 1. ابتدا باید صاحب عقیده ای باشید. 2. عقیده خود را با پایه های نیرومندتری تقویت کنید. مثلا اگر تصمیم دارید رژیم گوشتخواری را ترک کنید، برای تقویت تصمیم خود با افراد خامخوار یا گیاهخوار صحبت کنید. ببینید آنها چه دلایلی برای انتخاب روش گیاهخواری داشته اند و از نظر سلامتی و سایر جنبه های زندگی خود به چه نتیجه ای رسیده اند. به علاوه درباره اثرات زیانبار مصرف پروتئین مطالعه کنید. هرچه این پایه ها بیشتر باشند و در احساسات درونی و عواطف شما مؤثرتر واقع شوند، اعتقاد شما قوی تر می شود. 3. آنگاه یک عامل محرک پیدا کنید و یا اینکه آن را از خود بسازید. سؤالی را با عقیده مورد نظر همراه سازید. مثلا اگر این کار را نکنم چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ سؤالی مطرح کنید که برای شما فشار عاطفی به همراه داشته باشد. فرضاً می‌خواهید ایمانی در خود به وجود آورید که هرگز به سوی مواد مخدر نروید. برای این کار عواقب دردناک اعتیاد را به صورت واقعی در نظر مجسم سازید. فیلم‌های مربوط به معتادان را نگاه کنید و چه بهتر که به یکی از مراکز بازپروری سر بزنید و به صورت دست اول اثرات ویرانگر مواد مخدر را به چشم ببینید. اگر قصد دارید کشیدن سیگار را ترک کنید، سری به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌ها بزنید و اشخاصی را که زیر چادر اکسیژن خوابیده اند ببینید. یا اینکه عکس‌های ریه فرد معتادی را که ریه‌اش بر اثر مصرف سیگار سیاه شده است نگاه کنید. 4. آخرین مرحله این است که دست به عمل بزنید. هر قدمی که برمی‌دارید باعث بیشتر شدن شوق و تعهد و بالا رفتن قدرت عواطف و تقویت ایمان شما می‌شود. یکی از مشکلات مربوط به ایمان آن است که غالباً پایه ایمان این است که دیگران هم با شما احمقیدند. بسیاری از اوقات مردم به چیزی معتقد می‌شوند تنها به این دلیل که هر کس دیگر هم به آن معتقد است. این پایه‌ها را در روانشناسی دلیل اجتماعی می‌نامند. اما دلیل اجتماعی همیشه صحیح نیست. وقتی افراد در امری سرگردان می شوند و نمی دانند چه کنند، به دیگران نگاه می کنند تا ببینند آنها چگونه عمل می کنند. استفاده از دلایل اجتماعی زندگی ما را محدود می کند و موجب می شود که عیناً مانند دیگران زندگی کنیم. یکی از مهمترین دلایل اجتماعی که در افراد مؤثر واقع می شود نظری است که افراد متخصص می دهند. اما آیا متخصصان هیچ وقت اشتباه نمی کنند؟ مثلا در زمینه پزشکی تا کمتر از یک قرن پیش متخصص‌ترین پزشکان به اثرات درمانی زالو معتقد بودند. در همین زمان به زنان حامله داروی ضد تهوعی تجویز می شد که بعدها معلوم شد روی جنین زایعاتی به وجود می آورد. البته دکترها به این دلیل دارو را تجویز می کردند که کارخانه های سازنده، یعنی همان متخصصان داروسازی، به آنها اطمینان داده بودند که این بهترین داروست. نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که قول متخصصان را هم نباید کورکورانه پذیرفت و من به شما می‌گویم که قول هیچ کس را کورکورانه نپذیرید، حتی همین مطالبی را که من به شما می‌گویم. هر مطلبی را با شرایط زندگی خود تطبیق دهید و ببینید صحیح به نظر می‌رسد یا خیر. گاهی اوقات به حواس خود نیز نمیتوان اطمینان داشت. در زمان کوپرنیک دانشمند و ستاره شناس لهستانی همه میدانستند که خورشید به دور زمین میگردد، زیرا هر کسی میتوانست از خانه خود خارج شود و به آسمان اشاره کند و بگوید ببینید خورشید در آسمان جا به جا میشود. واضح است که زمین مرکز عالم است. اما در سال 1543 کوپرنیک اولین طرح سعی منظومه شمسی ما را عنوان کرد. او نیز مانند بقیه نوابق عالم این شهامت را داشت که با دانش و عقل متخصصان زمان به جدل برخیزد و سرانجام نظریه خود را هرچند بعد از مرگش به کرسی بنشاند. وسیله نهایی برای تغییر عقیده استفاده از الگوی رنج است. باز هم تکرار می کنیم که رنج مهمترین و نیرومندترین وسیله برای تغییر عقاید است. بسیار مهم است که باورهای خود را زیر ذره بین بگذاریم تا ببینیم آیا این عقاید موجب تقویت ما می شوند یا نه. اما از کجا بدانیم که چه اعتقاداتی را باید بپذیریم؟ پاسخ این است که باید فردی را پیدا کنیم که به هدفهای مورد نظر ما در زندگی رسیده باشد. این افراد سرمشق‌هایی هستند که می‌توانند بعضی از پاسخ‌های مورد نظر را به ما بدهند. بدون استثنا همه افرادی که در زندگی موفق می‌شوند اعتقاداتی دارند که موجب نیرومندی آنان می‌شود. ما آن چیزی هستیم که می‌اندیشیم. هستی ما با افکارمان بلندی می‌گیرد و دنیامان را با اندیشه‌هامان می‌سازیم. بودا. قریب 10 سال است که من در سمینارهای زندگی سالم با مردم درباره رابطه مستقیم بین مصرف پروتئین حیوانی و 2 بیماری مهلک سرطان و سکته قلبی سخن گفته ام. با این کار با نوعی نظام عقیدتی به مخالفت برخواسته ام که در 35 سال گذشته حاکم بر سرنوشت جسمانی مردم ما بوده است. این نظام طرح 4 غذای اصلی است که در آن مقادیر زیادی گوشت و مرغ و ماهی پیشنهاد شده است. امروز دانشمندان بدون کمترین شائبه تردید نشان داده اند که بین مصرف پروتئین حیوانی و بیماری های قلبی و سرطان رابطه مستقیمی وجود دارد. در واقع 3000 نفر اعضای کمیته پزشکان مسئول از وزارت کشاورزی خواسته اند که گوشت، ماهی، مرغ، تخم مرغ و لبنیات را از صورت پیشنهادی غذاهای ضروری روزانه خود حذف کنند و خود دولت نیز 4 غذای اصلی را به 6 غذای اصلی تغییر داده است تا غذاهایی نظیر گوشت و مرغ و ماهی درصد کمتری از رژیم غذایی روزانه را تشکیل دهد. این تغییر قابل ملاحظه در باورهای غذایی در امور گوناگون اثر گذاشته است. به نظر من این روند طبق یک الگوی تاریخی ادامه خواهد یافت. فیلسوف آلمانی آرتور شوپنهاور میگوید همه ی حقایق برای اینکه پذیرفته شوند از 3 مرحله میگذرند. ابتدا مورد تمسخر واقع میشوند. سپس با خشونت مورد مخالفت قرار می گیرند. سرانجام به عنوان امر بدیهی پذیرفته می شوند. نظرات مربوط به زیان پروتئین حیوانی نیز تا کنون مورد تمسخر قرار می گرفتند. اکنون با آنها شدیداً مخالفت می شود. سرانجام روزی مورد قبول مردم قرار خواهند گرفت. اما تا آن زمان افراد بسیاری بیمار می شوند و جان خود را از دست می دهند. زیرا معتقدند پروتئین حیوانی برای جسم آنها لازم و مهم است. در زمینه های اقتصاد و بازرگانی نیز باورهای غلطی وجود دارد که ما را به سرازیری رکود اقتصادی سوق می دهد و بعضی ها عقیده دارند که فاجعه نزدیک است. اقتصاد ما در همه بخش ها با مشکلات جدی روبروست. علت چیست؟ در شماره مارس 1991 مجله فوربز مقاله‌ای خواندم که سرنخی در آن به چشم می‌خورد. در این مقاله دو اتومبیل معرفی شده بود. یکی اتومبیل لیزر ساخت کارخانه پلیموت کرایسلر و دیگری اتومبیل اوکلیپس ساخت کارخانه میتسوبشی و نوشته بود در مقابل هر 19 اتومبیل که کارخانه کرایسلر می‌فروشد، کارخانه میتسوبشی 100 اتومبیل به فروش می‌رساند. ممکن است بگویید این که چیزی نیست. اتومبیل‌های ژاپنی نسبت به اتومبیل‌های آمریکایی فروش بیشتری دارند. اما نکته مهم این است که این دو اتومبیل عیناً یکی هستند و هر دو اتومبیل با مشارکت هر دو شرکت مزبور ساخته شده اند. تنها تفاوت اتومبیل‌های اوکلیپس و لیزر در نام و کارخانه سازنده آنهاست. چطور چنین چیزی ممکن است؟ همونطور که ممکن است شما هم متوجه شده باشید، تحقیقات مربوط به علت این تفاوت فروش نشان داد که مردم به اتومبیل‌های ژاپنی بیشتر علاقه‌مندند، زیرا اعتقاد دارند که کیفیت ساخت این اتومبیل‌ها بالاتر است. مشکل اساسی در غلط بودن این عقیده است، زیرا این دو اتومبیل در واقع یکی هستند و کیفیت آنها کمترین تفاوتی با هم ندارد. چرا مشتریان چنین عقیده ای دارند؟ علت واضح است. ژاپنی ها در مورد کیفیت کالا شهرتی برای خود به دست آورده اند، به طوری که هیچ کس در این مورد تردیدی به خود راه نمی دهد. شاید تعجب کنید که شهرت ژاپنی ها در مورد کیفیت کالا مرهون یک نفر آمریکایی است به نام دکتر دبلیو ادواردز دمینگ که در سال 1950 توسط ژنرال مک آرتور به ژاپن اعزام شد. دمینگ که متخصص کنترل کیفی بود، به درخواست اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپنی اصول کنترل کیفیت را به ژاپنی ها آموخت. شاید فکر کنید که دمینگ به ژاپنی ها یاد داد که چگونه اتومبیل های بهتری بسازند، اما مطلقاً چنین نبود. وی 14 اصل اساسی را به آنها آموخت و یک اعتقاد اصلی نیز در آنها به وجود آورد که تا به امروز پایه کلیه تصمیم گیری های صحیح شرکت های عمده و چند ملیتی ژاپن بوده است. آن اعتقاد اصلی این بود: تلاش بی وقفه و پایان ناپذیر در جهت بهبود روز به روز کیفیت باعث می شود که ژاپن بتواند بازارهای جهانی را از آن خود سازد. دمینگ به آنها آموخت که کیفیت این نیست که به استاندارد معینی دست یابیم، بلکه کیفیت یک فرایند دائمی و روزمره است و پایانی برای بهبود کیفیت متصور نیست. وی به ژاپنی ها قول داد که اگر اصول مزبور را به کار گیرند، ظرف 5 سال محصولات کیفی آنان بازارهای جهان را خواهد گرفت و ظرف 10 الی 20 سال یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان خواهند شد. خیلی ها در آن موقع دمینگ را دیوانه به حساب آوردند، اما ژاپنی ها حرفش را باور کردند و امروزه از او به عنوان پدر معجزات ژاپن نام برده می شود. از سال 1950 به بعد بزرگترین افتخار یک شرکت ژاپنی این است که جایزه ملی دمینگ را که هر ساله به یکی از شرکت های ژاپنی اعطا می شود نصیب خود سازد. مراسم اعطای جایزه از تلویزیون پخش می شود و بدین وسیله نام شرکتی که در زمینه بهبود کیفیت محصول، خدمات، مدیریت و حمایت از کارکنان در آن سال سرآمد شرکت‌های ژاپنی بوده است اعلام می گردد. در سال 1983 شرکت فورد موتور از دمینگ دعوت کرد تا سمینارهایی را در زمینه مدیریت در آن شرکت تشکیل دهد. یکی از شرکت کنندگان در سمینار دونالد پیترسون بود که بعدا رئیس هیئت مدیره شرکت فورد شد و اصول دمینگ را در شرکت به اجرا گذاشت. پیترسون با خود اندیشید که برای سر و سامان دادن به کار شرکت به دمینگ نیاز است. در آن موقع شرکت فورد سالانه میلیاردها دلار ضرر می‌داد. هنگامی که دمینگ وارد شرکت شد، اعتقاد دنیای غرب و شعار شرکت این بود که چگونه می‌توان تولید را افزایش و هزینه‌ها را کاهش داد. وی فعالیت‌های شرکت را در این جهت سوق داد که چگونه می‌توان کیفیت کار را به صورتی بالا برد که در دراز مدت هزینه‌های بیشتری برای شرکت ایجاد نکند. لذا شرکت فورد بالا بردن کیفیت را در درجه اول اولویت قرار داد و این مطلب در آگهی‌های تبلیغاتی عنوان گردید و با بکارگیری اصول دمینگ ظرف 3 سال نه تنها شرکت فورد از ورشکستگی نجات یافت، بلکه جزو شرکت‌های تراز اول درآمد که سالانه 6 میلیارد دلار سود داشت. دمینگ به اعضای گروه فورد فهماند که کیفیت بالاتر همیشه با هزینه کمتر همراه است. این درست برخلاف عقیده بسیاری از افراد بود که فکر می‌کردند اگر کیفیت محصول از حدی بالاتر برود، هزینه‌ها سرسام‌آور می‌شود. ژاپنی‌ها نیز به این باور رسیده بودند که کیفیت بهتر هزینه را کاهش می‌دهد و اگر محصول بهتری تولید کنند، نه تنها مشتریان راضی‌تر می‌شوند، بلکه مشتریان دائمی و پروپا قرصی خواهند داشت که حاضرند